اعتقاداتی که از دکتر میشه، به خود زمین اشاره تمام الان بعضی از دوستان توی متن می نوشتن که فرض کنین که برای به وجود اومدن این نظام فعلی پس از انقلاب بحثا و حرفای شریعتی مؤثر بوده، بحثا و حرفای شریعتی در اون زمان بوده و برای اون نظام شاهنشاهی و تغییر اون بوده. اما وقتی که تغییر میکنه محیط و نظام جدیدی اومده، خیلی از اون آدم ها عوض شدن و در نتیجه اون تغییرات مطلوب دیگه نبود. یعنی چه بسا اگر فرض کنیم دکتر خودش زنده بود، حتما این تغییرات رو بر نمیتابید و مثل بقیه کسانی که الان با اونها داره برخورد میشه با ایشون هم برخورد میشه. بنابراین الان بهترین کسی که میتونه به جانشینی از ایشون با توجه به وضعیت زمانی فعلی راجع به مسائل اظهار نظر کنه و پسر ایشون هست، که گذشته از این که به اصطلاح پسر ایشون هست و یک رابطه نسبی با ایشون داره، واقعا به عنوان یکی از روشنفکران زمان ما ایشون مطرح هستن، خودشون صاحب نظر هستن و میتونن به اصطلاح و نسبت به وضعیت فعلی اظهار نظر داشته باشن. خیلی ممنون.
سلام عرض میکنم. سوال من چون این بود که دکتر همیشه حقیقت رو به مصلحت ترجیح میداده، میتونه به نوعی ختمش ایشون هم محسوب بشه؟ البته من صلاحیت ندارم که ختمش ایشون رو تعیین کنم، چون 36 جلد آثارشون هم نخوندم، زندگی نامشون رو فقط خوندم، متولد 40 هم، بنابراین محضرشون رو درک نکردم و فکر میکنم سوالم خیلی بی ربط نبود با مسئله امشب. ممنونم.
سلام بر دوستان عزیز، خوش آمدید. من همین الان وارد شدم که دیدم بحث مصلحت مطرحه، منم زود تریدم وسط که یه چند کلمه در مورد مصلحت خاص کنم خدمتتون. مصلحتی که امام علی بدان عمل میکرد حقیقت بود، نه باطل. یکی از اون حقایقی که در اسلام و قرآن وجود داره اصل شوراست، برعکس اونه که اسلام و به قول معروف مذهب صفوی تبیین کرده اصل بر شورا نیست، اصل بر تعیینه، ولی در قرآن اصل بر شورا. نمیدونم صدا میاد یا نه، اگه میاد دو بزنید لطفا من ادامه بدم، چون منو دعوت کردن. آها من هستم. اصل هم خدمت شما، مصلحتی که امام علی عمل میکرد این حقیقت بود. شریعتی هم میگه که هیچ وقت حقیقت را نباید پای مصلحت به عنوان اینکه یه امر باطلی است برای شرایط و زمان ایجاد کرده باید قبول کنیم، نباید عمل کرد. بهترین مصلحت خود حقیقت است و عمل اصلاحی مصلحتی عمل حق مداران است. در نتیجه امام علی به مصلحت یعنی به حقیقت عمل میکرد. یکی از اون حقایقی که در قرآن آمده اصل شوراست، برعکس آن که روحانیت سنتی میگویند که اصل بر تعیین بود در حکومت، امام علی اعتقاد به شورا داشت. به همین دلیلم در شورای سقیفه هیچ وقت قضیه قدیر خم را مطرح نکرد، چون قضیه قدیر خم مربوط به ادامه رسالت بود در جانشینی پیامبری پیامبر، چون حکومت حق هیچ پیامبری نیست. در قرآن هیچ آیه نیومده که خداوند پیامبران را مأمور به حاکمیت بر مردم بکند. ما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسولان فقط ابلاغ حقیقت میکردند و امام علی و 12 امام ما جانشینان پیامبر در رسالت هستند که حق و حقیقت را بر ما برسونند، نه در حکومت که شیعه صفوی پایه را بر آن قرار داده. به همین دلیل بود که امام علی وقتی که از مسئله دفن و چفن رسول الله کارش تمام شد اومد، خود را به عنوان کاندید معرفی کرد و از مردم رأی طلبید. بر طبق کتاب‌های تاریخی که وجود داره فاطمه زهرا را بر مرکبی سوار می‌کرد و به خانه‌های مردم مراجعه می‌کرد و رأی طلب می‌کرد و مردم گفتن یا علی اگر زودتر می‌آمدی ما با تو بیعت می‌کردیم، ولی خب دیگه بیعت کردیم با ابوبکر نمیخوایم بشکنیم. در نتیجه امام علی هم دیگه راضی شد، دید مردم رأی نمیدن بهش و امام علی هم ساکت شد و دیگه هیچ حرفی از رأی نزد. پس امام علی به حقیقت عمل کرد، به اصل شورا ایمان داشت. حالا مردم آیا در شورا دقیق انتخاب کرده بودن یا غلط انتخاب کرده بودن، این برمیگرده به مسئولیت جامعه. جامعه باید آزاد باشه انتخاب بکنه. حالا در انتخابش اگر اشتباه کرد خود مسئوله. یعنی اون نتایجی که از انتخاب سه خلیفه تا برسه به علی و بعدم به معاویه میرسه نتیجه میده، کار علی نیست، کار جامعه است و جامعه خود مسئول اعمال خودشه. ولی علی هم مؤمن به اصل شورا بود و مردم را در انتخابشون آزاد گذاشت، مراجعه کرد بهشون، وقتی رأی ندادن راضی شد که با رأی مردم همراه بشه و بره و آن شد که شد. حالا اگر بد شده رأی مردم بد کرده، خوب شده رأی مردم خوب کرده. پس علی در اینجا هیچ گونه تقصیری نداره و علی به حق عمل کرده، یعنی شورا را در عمل پیش بود، در اجراش بود و برای خودشم با همین مبنا میخواست به حکومت برسه. بله پیامبران بشیرن و نذیرن و مبشرن هستن. بله پیامبران هیچ وقت نیامدن حکومت کنن. از میان 124,000 پیامبر فقط 3 نفر به حکومت رسیدن، داوود و سلیمان و محمد و یوسف علیه السلام که مشاور بود به اصل حاکمیت نرسیده بود. اگر قرار بود حکومت حق انبیا باشد، خب مردم بس چی کارن؟ بس خداوند انسانها را گوسفند خلق کرده و براشون هم چوپان تعیین میکنه. نه، این با تمام مبانی قرآنی که اصل اول ما توحیده و توحید به معنای مشارکت جمعی مردم در عمل اجتماعی مغایرت دارد. و اگر 14 قرن روحانیت ما اشتباه این امور را تفسیر کرده، خب مقصر روحانیتی که باید پاسخگو باشه. و الا در قدیر قم واقعه حقیقی است، واقعه تعیین جانشین در رسالت پیامبره، نه در حکومت، چون حکومت حق پیامبر نبود که به دیگری بده. حکومت حق خداونده و جانشین مردم روی خداوند همه مردم هستند. حتی در این جانشینی فارغ از ادیان انسان‌ها جانشین خدا هستند، چون اصل خلافت انسان بر روی زمین قبل از خلقت آدم و حوا مطرحه در رابطه با ملائکه ها که خداوند می‌فرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، و آدم و حوا جانشین خدا بر روی زمین و همه انسان ها فرزندان اونها هستند و این خلافت را دارند و این قبل از آمدن ادیان بود است. و ادیان هم که میاد باید حقیقت حقوق انسان را بیان کنن، و وقتی که نتونن حقوق انسان را بیان کنن، خب ادیان باطل میشن، و یا اینکه ممکن است که تحریف شده باشه، مثل هم تفسیرهایی که از آیات قرآنی علمای سنی و شیعه ارائه دادن که بر مبناهای مختلفی یا با رأیشون تفسیر کردن و اون شده که امروز در جهان اسلام ما اسلامی نداریم مثلا. خیلی ممنون، متشکر. دوستان یه دست بلند کردن، من میکروفون رو بابا دارم.
ممنونم، من از پاسختون قانع شدم، چون به این خوبی منظور به شریعتی رو متوجه نشده بودم. سپاسگزارم.
خیلی خوشحال هستم که در جمع طرفداران دکتر هستم، باعث افتخار و شادی من هست که در چنین جمعی هستم و امشب واقعا برنامه هم داشتم. حالا به خاطر همین برنامه که ساعت 10 بود گفتن احتمال تشریف میارن، من هم برنامه رو کنسل کردم تا بتونم صحبت های این بزرگوار رو بشنم. همونجور که میدونیم هر انقلابی دو پیام داره، دو رسالت داره، یکی رسالت خونه و یکی رسالت پیام. رسالت خونه که آقای دکتر انجام دادن و رسالت پیام مونده که این رسالت خسیر بفته تمامی طرفداران دکتره که باید ما انجام بدیم. حالا هر کسی به نوع خودش میتونه انجام بده. من یکی از دوستان که صحبت میکردم میگه حالا در شرایط کنونی که با توجه مشکلات هست ما نمیتونیم کاری که باید انجام بدیم. گفتم والا این صحبتی که شما داری انجام میدین یک دید و نگرش منفیه. هر کسی در حد خودش میتونه پیام اسلام رو به بقیه منتقل کنه. همونجور که میدونیم اسلام دچار پوستین وارونه شده. همونجور که بارها خود دکتر اشاره کرده بودن، حالا حرف حقیقت رو هر جا که هست مصحف حقیقت هست باید بزنیم، حتی اگر بزن با نظر صحبت کنم. حرف حقیقت باید زد. حالا این گفتن این حرف رو من خواستم از دوستان بپرسم و همراهی بکنن که به چه صورت باید گفت این رسالتی که معنی به صورت پیامه چطور میتونیم این رسالت انجام میدیم، چون واقعا هر کسی به نظر من مسئولیت دینیش هست که بتونه این پیامو به دیگران منتقل کنه. و اصلاح میکنم از همه دوستان من یک سوال دیگه ایست داشتم، حالا خارج از این دست هست، میخواستم ببینم که چرا جنازه دکتر موافقت میشه که به ایران برگرده و خانواده دکتر و کسانی که حالا در ارتباط هستن چه کاری انجام بدن؟ ممنون.
موضوعی که میخواستم بگم در مورد همین تیتر اتاقمون، خط مشی پویندگان شریعتی. خط مشی پویندگان شریعتی آیا باید غیر از خود شریعتی باشد؟ از شریعتی فقط سخنرانی و نوشته داریم، و اما یک سنتی هم از شریعتی در برخورد با مخاطب داریم، صداقت و صمیمیت و اخلاص، و این باعث همه فهم شدن سخن شریعتی میشه حتی برای توده عوام. بعد مسئله دیگه، پویندگان راه شریعتی آیا میتونه به مفهوم یک یا در قالب یک حزب تعریف شه؟ یا حتی اگر ما اسمی روش نذاریم خودش یک حزبی میتونه باشه؟ و اولین نیاز یک حزب یا یک تفکر یا یک نظریه مخاطب آن تفکر است. پس باید قبل از هر چیزی اولین ارزش برای مخاطب قرار گیره. دلیل سرازیر شدن مخاطب به سخنرانی های شریعتی در زمانی که بودن همون صداقت فوق العاده، صمیمیت پاک و اخلاص فراوان ایشان بود. همین بود سخنم. خوشحال میشم که نظرات دیگران رو نیز در این زمینه بشنوم. مرسی.
بله متشکرم. دوست ایرای سوالی که فرمودین که پیروان شریعتی باید خط دکتر ادامه بدن، طبیعتاً این باید بپذیریم کمکنان که فکر میکنم اگر مقالات خود آقای احسان شریعتی آقای علیجاری به دیگران مطالعه فرمود باشید، ما اساساً دوران ما با دوران شریعتی کاملا فرق میکنه. دورانی بود که دوران سوسیالیسم بود، دوران رادیکالیسم بود، دوران مبارزه مسلحانه بود، دوران قبل از یک حاکمیت یک حکومت مذهبی بود. می‌بینیم که تمام این شرایط فرق کرده، بنابراین ما امروز نمی‌تونیم دیگه همون بحث‌های شریعتی مطرح کنیم. ایشون قبل از برپایی یک حکومت مذهبی و حتی شیعی زندگی می‌کردن و ما درون آن و حتی در اواخر آن. بنابراین باید توجه داشته باشیم که اجباراً اینطور نیست که کسانی که پیرو به شریعتی هستن حتما باید ختمشون دنبال کنن. باید توجه کنیم که شریعتی دارای یک بینشی بود، روشی و منشی. این تعبیر آقای احسان شریعتی که بسیار هم دقیقه، یعنی یه بینش داشتن، یه روشی بود که در صحنه سیاست و در زندگی خودشون عمل می‌کردن و دارای یه منشی هستن که ما ممکنه پیرو به هر کدوم از اونها باشیم. مثلا در منش آقای شریعتی خیلی خصلت‌هایی بود که مثلا شما صداقت فکر کردید امکان داره در من شریعتی که پیرو ایشون هستم نباشه، یا در روش ها به ویژه اون چیزی که متغیر هست بر اساس تغییرات اجتماعی. شما مثلا به عنوان مثال امروز جنبش زنان نگاه کنید در چه جایی وجود داره، در حضور داره، در چه سطحی هست. طبیعتا در اون زمان اساسا جنبش های مدنی اصلا مطرح نبودن، چون که سوسن خانم صراحتا اشاره میکنن و جنبش عام مورد نظر میده، اساسا جنبش های مدنی مطرح نبودن. بنابراین اینو باید بپذیریم که ما پیروان شریعتی هستیم، نه بحث همون ولایت و ولایت مداری و اون چی که رهبر میگوید اطاعت بکنیم. و اگرم به عنوان مثال میگه اگر شریعت رو به عنوان رهبرم بپذیریم، باید قبول کنیم که اصالت رهبری با اصالت رهبر فرق میکنه. پیروی مطلق از رهبر به فاشیست کشیده میشه، اما پذیرش اصالت رهبری یعنی ضمن این که شما اون آرمان ها خط مشها رو در نظر دارید، به ویژه آرمان ها، بر اساس اون آرمان ها ما باید خطی مشی خاص خودمان را در امروز تدوین کنیم بر اساس اون آرمان ها، ضمن این که نگاهی به اون روش ها داریم ازش الهام میگیریم، نه پیروی مطلق از اون خط مشی، چون بی‌تردید شرایط زمانی فرق خواهد کرد. من میخوام ببینم اختلاف اینا رو باید خواهش بکنم دوستان توجه داشته باشن. فرد بعدی فکر میکنم فرناز بانو اول توضیح بفرمه تا نوبت بعدی بفرم.
دوست عزیزی سوال کرد و آقا شروینم تا اندازه جواب داد و من در تکمیل جواب برادرم آقا شروین چند چیز رو عرض میکنم. دکتر شریعتی به ما یک جهانبینی ارائه داده که اساس اندیشه حق و باطل رو برای ما تبیین میکنه و اون جهانبینی توحیدی است. توحید به عنوان قانون هستی، هر پدیده خلق میشه بر مبنای توحید خلق میشه. تا توحیدی به وجود نیاد از مجموعه اجزا یک چیزی به وجود نمیاد. پس توحید به عنوان قانون هستی و یک جهانبینی است و در روابط همه انسان‌ها باید رابطه توحیدی باشه. در رابطه توحیدی زور وجود نداره، یکی بالا یکی پایین، یکی ارباب یکی رعیت وجود نداره، سلطه زیر سلطه وجود نداره. پس ما یک جوهری از اندیشه شریعتی گرفتیم و اون جهانبینی توحیده که به عنوان موازن شناخت حق و باطل نفاق ما ازش استفاده میکنیم. و اگر کسی به غیر از جهانبینی توحیدی برای ما اصول و میزانی را پیشنهاد کند با جان و دل قبول میکنیم. بر مبنای همین جهانبینی ما تقریبا به 5 چیز رسیدیم و اینم عرض کنم که همینطور که آقا شروین فرمودن، ما کسی نیستیم که پشت سر دکتر شریعتی مونده باشیم. ما مثل خود شریعتی باید باشیم که در همه چیز سبقت میگرفت، حتی خود را نقد میکرد و به قول فرزندشون میگفت اگر امروز باشه بسیاری از اون چیزایی که نوشته یا سخنرانی کرده را تجدید نظر میکرد. پس ما به عنوان پویندگان راه شریعتی و ادامه دهندگان راه شریعتی همون کاری که شریعتی ممکن بود انجام بده انجام دادیم. و تقریبا 5 چیز رو من خدمتتون عرض بکنم خیلی سریع که برگرفته شده از جهانبینی توحیدی است. 1. اعتقاد به اینکه حقوق بشر ندادنی است، نگرفتنی و نه تمرین کردنی، بلکه در ذات انسان است و انسان ذاتاً حقوقمند خلق شده و دارای حقوق است. این 1. 2. اعتقاد بر بی‌طرفی دولت نسبت به ادیان، مذاهب، مرام‌ها و اندیشه ها و ایدئولوژی ها که چند مدت پیش هم احسان مصاحبه داشته و به این مسئله اشاره کرد. در نتیجه ما معتقدیم که در قانون اساسی آینده نباید دین رسمی، مذهب رسمی، مرام رسمی و ایدئولوژی رسمی وجود داشته باشه. یعنی دولت نسبت به عقاید باید خونسا و بی‌طرف باشه. در نتیجه تأمین آزادی برای همه ادیان، مذاهب و مرام ها و ایدئولوژی ها می‌شود. 3. اعتقاد به اصل اداره کشور بر اساس شوراهای روستا، شهر، شهرستان، استان و انتخاب مسئولان هر منطقه به وسیله این شوراها و تأمین امنیت با نیروهای انتظامی محلی به جز ارتش و امور خارجه. 4. اعتقاد و حفظ تمامیت ارضی کشور و نیز حفظ آزادی و استقلال برای تمام آحاد مردم کشور. و 5. اعتقاد به اصل حاکمیت ولایت جمهور مردم در اداره کشور از راه انتخابات مجلس شورای ملی، ریاست جمهوری و قوه قضاییه مستقل.